و به خاطر که گوش داد یه نامه نوشت، یه هدهد نامه رو برد و برگشت و بالاخره توسط همین گوش دادن و این نامه یه منطقه مسلمون شدن. ما گاهی وقتا تکبر نمیذاره بگیم چون حرف حقه بگیم حرف تو رو قبول دارم. تکبر نمیذاره. آیت الله عظمای گلپایگانی مرجع تقلید جهان اسلام بود. یه پسر 16 ساله از مصر قاری بود، آمده بود ایران، رفتن خدمت آقا. گفتن آقا این پسر نوجوان از مصر اومده قاریه. تا گفت قاری هستید شما؟ خب پس من حمد و ثنا میخونم ببین قرائت ما چجوره. اونا که اونجا نشستن خیلی تعجب کردن، رنگشون رو باختن. بابا شما 80 ساله ده 16 سال تو مرجع تقلیدی یه بچه، شما شیعه هستی اهل سنته، آقا زشت یه مرجع تقلیدی شیعه حمد و ثناش برای یه بچه بخونه. گفت نه زشت نیست، بذار بخونم. قای قاریه دیگه، قاریه عرب مصری. ببین این روحیه، خدایا روحیه ایرغمی به ما بده که یستم اون القول باشیم نه یستم اون القائل. حرفو بپذیریم، کار نداشتیم که پوزش چیه جستش چیه. گاهی خانم حرف میزنه شوهر بگه چش، یه بچه راهنمای حرف میزنه دانشجو بگه چش، اصلا خادم مسجد حرف میزنه آیت الله بگه چش، چه اشکال داره؟ یستم اون القول نه یستم اون القائل. حالا اینجا که نوح بود، پیغمبر بود، ولی در این حال تکبر داشتن قبول نمیکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و سلام و شب بخیر به شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. نخست وزیر عراق با تعجب آور خواندن اخبار کذب برخی از رسانه‌ها درباره حمله ارتش به منطقه کردستان عراق تأکید کرد هرگز احتمال جنگ علیه شهروندانمان وجود ندارد. حیدر علی‌بادی گفت هدف اصلی نیروهای امنیتی در هر نقطه از عراق حفظ جان شهروندان است و امکان ندارد از نیروهای امنیتی برای سرکوب شهروندان یا تعدی به آنان استفاده شود. وی در این حال با غیر قانونی بودن همه پرسی کردستان عراق این اقدام را خلاف منافع ملی عراق برشمرد. سید عمار حکیم رئیس تحالف ملی عراق هم با اشاره به رویدادهای کردستان عراق گفت تجزیه کشورهای عربی و اسلامی و منازعات مسلحانه داخلی در این کشورها تنها به سود رژیم صهیونیستی است.
بعد از بحران همه پرسی منطقه کردستان عراق، حالا تبل دشمنان برای بدنام کردن نیروهای بسیج مردمی به صدا در آمده. در دو روز گذشته برخی مقامات بلندپایه امنیتی در کردستان عراق همسو با اظهارات فتنه جویانه ظلمای خریزاد سفیر سابق آمریکا در بغداد دم از تلاش نیروهای عراقی و بالاخص بسیج مردمی برای حمله به کردستان زدند، اظهاراتی که هم از سوی دولت تکذیب شد و هم عراقی ها آن را توطئه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده می‌دانند.
المؤامرات الخارجيه على العراق العراق كثيرة ولم تنتهي.
توطئه های خارجی علیه عراق زیاد است و تمام شدنی نیست، اما با وجود مرجعیت های دینی شیعه و سنی، توطئه گران و فتنه جویان به اهدافشان نخواهند رسید.
ماجرا به بدنام کردن هشت و شعبی ختم نمی شود. برخی سران سیاسی اهل سنت همین روزها اقدام به شایع پراکنی در چارچوب تجزیه این کشور کردند که با موضع گیری شدید علمای سنی مواجه شد.
العراق واحد لا يتجزا،
عراق یک پارچه است و تجزیه نخواهد شد. وظیفه ما علما در چنین شرایطی حفظ وحدت و انسجام ملی است.
شخصیت های اهل سنت که از نقاط مختلف عراق خودشان را به بغداد رسانده بودند، در تجمعی بزرگ که در آن سفرای خارجی هم شرکت داشتند، ضمن تاکید بر یک پارچگی عراق، نقش نیروهای بسیج مردمی را در آزادی مناطق اهل سنت ستودند. به گفته علمای برجسته عراق، نیروهای نظامی اعم از ارتش، پلیس و نیروهای بسیج مردمی در 3 سال گذشته موفق شدند بیش از 6 میلیون نفر از مردم اهل سنت را از یوغ تروریست های داعش نجات دهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزیر کشور عراق هم با تکذیب هر گونه عملیات نظامی در کرکوک اعلام کرد رویدادهای کرکوک به مسئله بازگشت نیروهای عراقی برای اجرای مرحله پس از نابودی داعش است. علی‌رجی تأکید کرد هیچ گونه عملیاتی در این استان صورت نگرفته و عملیات استقرار مجدد نیروهای پلیس فدرال عراق به عملیات پایان داعش در کرکوک و مرحله پس از داعش مربوط می شود. فرماندهی عملیات مشترک نیروهای عراقی هم در بیانیه اعلام کرد هیچ گونه عملیات نظامی از سوی نیروهای عراقی در جنوب کرکوک آغاز نشده است. این در حالی است که رسانه‌های غربی و منطقه کردستان عراق صبح امروز با انتشار شایعاتی خبر دادند نیروهای عراقی عملیات نظامی خود در جنوب کرکوک را آغاز کردند. منابع خبری از افزایش تعداد کشته‌های انفجارهای دیشب در استان حسکه سوریه به 65 نفر خبر دادند. 2 خودروی بمبگذاری شده و 2 تروریست انتحاری دیشب در نزدیکی مرز دو استان دیر الزور و حسکه در محل تجمع آوارگان سوری منفجر شدند که در پی این انفجارهای شدید شمار زیادی از آوارگان بیپناه سوری کشته و یا زخمی شدند. خبر دیگری از سوریه این که یک منبع نظامی روسیه اعلام کرد بیش از 92% از مناطق تحت اشغال گروه تروریستی داعش در سوریه آزاد شده است. این منبع همچنین افزود جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه در هفته گذشته بیش از 517 بار مواضع گروه‌های تروریستی را در سوریه بمباران و بیش از 1260 موضع تروریست‌ها را منهدم کردند. گروه خبری رسانه ملی در المیادین سوریه صبح امروز هدف تکتیراندازان داعش قرار گرفت. در این تیراندازی خوشبختانه به اعضای گروه خبری سازمان صدا و سیما آسیبی نرسید و فقط خودروی آنان مورد اصابت گلوله قرار گرفت. رئیس صدا و سیما هم امروز با هدف گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان ایران و سوریه با سفر به این کشور با مقامات سوری دیدار و گفتگو کرد.
رسانه‌های مختلف خبری در فرودگاه دمشق منتظر ورود مهمان ویژه سوری‌ها دکتر علی عسگری هستند. وزیر اطلاع رسانی سوریه و تعدادی از مسئولین از رئیس رسانه ملی استقبال کردند.
سفر دکتر عسگری با هدف همکاری مشترک میان کشورهای محور مقاومت است، به خصوص که ما در مقابل چالش‌های زیادی قرار داریم و البته در آستانه پیروزی کامل هستیم. ما در موضوعات مختلف از جمله فلسطین و ایستادگی در مقابل صهیونیست‌ها باید به صورت جدی با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
در همان ابتدای ورود و قبل از پاسخ به هر سوالی از سوی رسانه‌ها، دکتر عسگری جویای حال تیم خبری صدا و سیما شد که در شهر المیادین مورد حمله قرار گرفتند.
امروز ما برادرانمون اینجا یک اتفاقی براشون افتاده، اینها خوب هستند.
سپس به تشریح برنامه سفر خود پرداخت.
ما میتونیم پیش خرابونان پیشرفت و صلح و آرامش در سوریه باشیم و امیدواریم که با همکاری که با دوستان خودمون در سوریه خواهیم داشت بتوانیم زمینه‌های همکاری فرهنگی و رسانه‌ای رو ارتقا بدیم.
سوری‌ها بر این باورند همکاری‌های رسانه‌ای منجر به اشاعه فرهنگ مقاومت و تقویت جبهه متحدین خواهد شد. دیدار با مسئولین ارشد سیاسی و رسانه‌ای سوری مهمترین برنامه رئیس رسانه ملی در طی چند روز آینده است. سید مشتاق حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه دمشق.
ادامه خبرها. تصمیم امریکا برای خروج از یونسکو با واکنش‌های متعددی در کشورهای گوناگون روبرو شده است. امریکا در حمایت از رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام کرده است از یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد خارج خواهد شد.
The United States will withdraw from the Paris.
امریکایی‌ها که حالا دیگر عهدشکنی برایشان نوعی کلاس کار به حساب می‌آید اعلام کردند می‌خواهند از سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو خارج شوند.
یونسکو نوسوم 195 پی ممبر.
در یونسکو 195 کشور عضو هستند. مهم نیست که چه کشوری یونسکو را ترک می‌کند.
وزارت امور خارجه امریکا در بیان علت این خروج گفته یونسکو در سال‌های اخیر مواضع ضد اسرائیلی زیادی داشته است.
تمام مصوبات قبلی یونسکو در شورای اجرایی یونسکو که محکوم کرده دست‌اندازی رو و هویت اسلامی حرم شریف رو مشخص کرده، تمام آنها در بند ششم مورد تایید مجدد قرار گرفت.
پشت بند آن رژیم صهیونیستی هم با استقبال از خروج امریکا اعلام کرد این رژیم هم از یونسکو خارج می شود.
باید دید با خارج شدن آمریکا و اسرائیل از یونسکو چه اتفاقی می افتد. به نظر من فقط بحث کسری بودجه مطرح است که آن را هم دیگر کشورها باید جبران کنند.
یونسکو تاکنون چندین قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر کرده که در آخرین مورد این رژیم را اشغالگر خطاب کرده است.
البته این رو هم باید اضافه کرد، قطعنامه‌هایی که تاکنون یونسکو علیه رژیم صهیونیستی صادر کرده هیچ کدام جنبه اجرایی و بازدارندگی نداشته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، محل یونسکو، پاریس.
اتحادیه عرب از آشتی فلسطینی بین فتح و حماس استقبال کرد و این توافقنامه را در مسیر تحقق اهداف ملت فلسطین و استقلال آنها و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی برشمرد. این اتحادیه افزود تحقق آشتی تضمین کننده اصلی تحقق اهداف ملت فلسطین در آزادی، استقلال و پایان اشغالگری رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های فلسطینی و تشکیل کشور مستقل آنها به پایتختی شرق بیت المقدس به شمار می‌آید. بر اساس گزارش مسئولان بنگلادش تاکنون بیش از 800 هزار آواره روهینگیایی وارد مرزهای بنگلادش شدند. آوارگان روهینگیایی که به اردوگاه‌های مستقر در مرز بنگلادش با میانمار رسیدند با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در اوضاع بسیار نامساعد مسلمانان میانمار و حرکت اجباریشان به سمت بنگلادش، افکار عمومی شاهد فجایع دردناک در این منطقه است و روزانه بین 5 تا 1000 نفر از رودخانه مرزی میانمار و بنگلادش عبور می‌کنند تا از مرگ نجات پیدا کنند، اما گذر از این رودخانه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
همسر و فرزند 2 ساله هم در رودخانه غرق شدند. هیچ کاری از دستم بر نیامد.
در این سوی رودخانه یعنی بنگلادش هم اوضاع رو به راه نیست و آوارگان روهینگیایی که آن طرف لشکر ظالم میانمار جانشان را می گرفت، در این سو شرایط نامساعد بهداشتی به جانشان افتاده است. روح الامین از آوارگان روهینگیایی می گوید فرزندش را چند روز پیش به خاطر بیماری از دست داده.
نتونستیم هیچ کاری بکنیم، در مقابل چشمانمون از دنیا رفت.
مادری هم می گوید فرزندش بیمار است و هر روز ضعیف‌تر می شود. امکانات لازم هم برای تشخیص بیماری خیلی بسیاری از بی‌پناهان و بیماران مسلمان رانده شده وجود ندارد. یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این باره میگوید
بیماری های مثل مالاریا، مثل تب‌های خونریزی دهنده، چیزهای دیگه هم بایستی وجود داشته باشه، ولی به هر حال اینا با این امکاناتشون نمیتونن تشخیص بدن.
مردم هر روز نگران‌تر از گذشته و آینده مبهم و فاجعه‌آمیزشان هستند و نکته قابل تأسف‌تر این که فصل سرما هم در پیش است و باران‌های سیل‌آسا در راهند که این منطقه را با وضعیت بحرانی بیشتر روبرو خواهد کرد. یکی از کارشناسان هلال احمر میگوید
بارندگی میتونه کدورت آب رو هم حتی در همین آب‌های نامطمئن باز افزایش بده که موجب آلودگی خواهد شد، موجب بیماری‌های انتشار در حقیقت بیماری‌های اسهالی و واگیر منتقله از آب بشه که میتونه خیلی مرگبار باشه.
در این میان نشست مسئولان بهداشت و درمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش است که بنا دارند مراکز بهداشتی و درمانی را در این منطقه راه اندازی کنند.
توافق واقع شد، نمایندگی رو معرفی کردن که زمین در اختیار ما بگذارن و ما یه بیمارستان صحرایی موبایل انشالله اینجا اجرا بکنیم و 5 درمانگاه جانبی.
به خاطر احداث بیمارستان بسیار خرسند هستن و دکترهایی که قرار بیان اینجا و تجهیزات پزشکی قرار اینجا راه اندازی بشه.
از سوی دیگر کمک‌های امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم می‌تواند کمک‌های مسلمانان روهینگیا در زمستان پیش رو باشد.
کمک‌ها بیشتر شامل اقلام امدادی هست، پتو، زیرانداز، چادر هستش، ست پزشکی هستش، دارو و تجهیزات پزشکی هستش.
یکی از نمایندگان مجلس بنگلادش هم اعلام کرد آمار آوارگان مسلمان روهینگیایی 800 هزار نفر است و عده زیادی هم در پشت مرزها قرار گرفتند و به زودی 200 هزار نفر دیگر هم به خیل آوارگان اضافه خواهند شد.
دولت ترکیه وضعیت فوق‌العاده پس از کودتای 15 جولای 2016 را برای پنجمین بار تمدید می‌کند. مصطفی علی‌تاش معاون حزب حاکم عدالت و توسعه گفت این موضوع دوشنبه در نشست شورای عالی امنیت ملی به ریاست رجب طیب اردوغان بررسی و پس از طرح در کابینه برای تصویب نهایی در نشست علنی سه‌شنبه و یا چهارشنبه پارلمان به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. پس از کودتای نافرجام پارسال در ترکیه، دولت این کشور به منظور پاکسازی دستگاه‌های دولتی از عوامل کودتا، مقررات وضعیت فوق‌العاده را به اجرا گذاشت که تاکنون 4 بار آن را تمدید کرده است. دولت ترکیه پس از کودتا در اجرای قانون وضعیت فوق‌العاده و با صدور بخشنامه‌هایی بیش از 140 هزار نفر را از کار برکنار، 50 هزار تن دیگر از جمله 167 روزنامه‌نگار و 14 نماینده مجلس را بازداشت و یا زندانی و 140 رسانه را تعطیل کرده است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتان خواهد رسید. شب بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبون در گروه خبر رادیو معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. کماکان در خدمت شما خوبان هستیم با افتخار از پخش رادیو معارف در بخش چهارم. دوستان خوبم، اجازه میخوام که یک بار دیگه پلهای ارتباطی ما با شما خوبان رو حضورتون اعلام کنم. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو راجع به مجموع برنامه‌های مختلف در بخش‌های مختلف شبکه رادیوی معارف دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان و جمعه شب بسیار آرامی رو برای تک تک شما عزیزان در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی آرزو میکنم. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میکنیم دوستان خوبم، برنامه پرسمان مهدوی هست، پاسخ به پرسش‌های مهدوی شما خوبان و همراهان عزیز. حدود 30 دقیقه بشنوید.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة.
مستضعفین که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دیدن روی شما کاش میسر می شد،
شام هجران شما کاش که آخر می شد. بین ما فاصله ها فاصله انداختند، کاش این فاصله با آمدنت سر می شد. سلام و عرض ادب به پیشگاه شنونده های عزیز و ارجمند، منتظران حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مخاطبین گرامی رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی. صلواتی رو در ابتدای برنامه تقدیم میکنیم به محضر نورانی آقا و مولامون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان محترم خواهیم بود، حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری و حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی. این دو بزرگوار به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. اولین پرسش برنامه رو به اتفاق بشنویم.
سلام عرض میکنم، یه سوال داشتم. آیا یاران حضرت مهدی در حالی که شب در خواب هستن پس از ظهور صبح در مکه پیدا میشوند؟ یعنی نیروی خارق العاده دارن؟ ممنون شم پاسخ بدین.
و اما جواب کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی.
بله، در واقع این یک امر خارق العاده هست. اونها به وسیله تیول عرض خودشون رو به حضرت میرسونن و حضرت به اونها اطلاع میده که قیام شروع شده و اونها امام رو در کنار خانه کعبه میبینن و صدای دلرباش رو میشنون و به شکل خارق العاده خودشون رو از اقصا نقاط عالم به مکه میرسونن و در خدمت امام زمان علیه السلام خواهند بود. یکی از مواردی که حتما به شکل خارق العاده انجام خواهد شد همینه، گرچه با این تکنولوژی که الان هست، به تعبیر حالا دقیق‌تر بخوام خدمتتون عرض بکنم، با این تکنولوژی که الان هست، خب از هر جای دنیا شما میتونید مثلا در عرض چند ساعت برسونید قدس رو. اگر امام امروز اعلان کرده باشه مثلا تا چند ساعت بعدش اینا هر جای دنیا که باشن میتونن خودشون رو به امام برسونن و در خدمت امام باشن. یعنی با بخصن که اون زمان هم باز تکنولوژی بیشتر پیشرفت خواهد کرد، بنابراین هیچ اشکالی نداره که از طریق عادی و غیر خارق العاده این اتفاق بیفته. اما ظاهر خیلی از روایات اینه که از مواردی که به شکل خارق العاده اتفاق میفته همین حضور یاران حضرت در مکه در خدمت امام زمان علیه السلام است. پس اولا بله، ظاهر خیلی از روایات خرق عادت رو میرسونه، تیول عرض داشتن اینها رو میرسونه، و ثانیا بر فرضم که حالا بخوایم ما به شکل طبیعی هم بخوایم بررسی بکنیم، اشکالی نداره با این وضع تکنولوژی و صنعت که هواپیماها و وسایل نقلیه که واقعا مسافت ها رو کوتاه کرده، غیر از گذشته است. در گذشته شد مثلا دو سه ما باید تو راه می بود که از چین بیاد مثلا مکه، اما الان نه، با 3-4 ساعت از چین میاد مکه. دیگه مشکلی نداره، به همین سادگی میشه مثلا حلش کرد.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت با برنامه پرسمان مهدوی در خدمتتون هستیم. 025-329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن های روابط عمومی این رسانه دینی هست و 30553 سامانه پیام کوتاه. اما سوال پیامکی یکی از شنونده های بزرگوار. 0916-1096 چگونه امام مهدی علیه السلام بر دولت ها پیروز میشه و این تعداد جمعیت جهان تسلیم او میشن؟ آیا چون این چیزی امکان داره که بر چندین میلیارد انسان تسلط پیدا بکنن و در برابر این همه دشمن پیروز از میدان به دربیان؟ جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری رو به این پیامک بشنوید.
خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با اینکه امام مهدی چه جوری پیروز میشند، اگه ما بتونیم درست تصور بکنیم زمان ظهور رو، طبیعتاً این استبعاد و این اشکال به ذهنمون نمیاد که یه نفر چطور ممکنه میلیاردها انسان رو راضی بکنه و کل دنیا به حرف یه نفر گوش بدن. اگه اون شرایط رو در نظر بگیرید، موقعیت رو در نظر بگیرید، میبینید چندان چیز عجیب و بعیدی نیست. حالا من خدمتتون خیلی سریع اینها رو توضیح میدم. یکی از اون مسائل تشنگی قبل از ظهوره. شما باید این نکته رو توجه بکنید که امام مهدی کی ظهور میکنه؟ وقتی که مردم به بنبست کامل رسیدن، به ناامیدی کامل رسیدن، دیگه هیچ کس، هیچ حرفی، هیچ برنامه‌ای برای اجرا و گفتن نداره. یعنی اینطور نیست که امام مهدی توی یه فضایی که همه دارن کار خودشون انجام میدن، امیدوارن، طرح دارن، دارن انجامش میدن، تو این وسط ظهور بکنه و بگه من یه طرح دارم، بعدم خب خیلی قبول نکنن، بگیم خب ما خودمون طرح داریم، برنامه داریم، داریم اجرا میکنیم، حرف تو رو نمیپذیریم. پس این یک تصور اشتباهه. امام مهدی وقتی ظهور میکنه که به تعبیر روایات اندعیاسن، وقتی مردم ناامید شدن که انیرو فرجن، هیچ امیدی برای گشایش ندارن. خب وقتی همه سکوت کردن، یعنی دیگه هیچ کس هیچی به ذهنش نمیرسه که چی کار میشه کرد که این اوضاع نابسامان دنیا رو بهبود بخشید، چون میدونید که ما در روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده اند داریم که قبل از ظهور جنگ های فراوانی میشه، افراد زیادی کشته میشند، همه جا درگیریه، همه جا مشکلات، دنیا جایی آسوده و ایمن نیست. خب وقتی توی چنین فضایی که همه جا جنگ، درگیری، ناامنیه و هیچ کس هم هیچی به ذهنش نمیرسه که ما چطور میتونیم این جنگ ها رو، درگیری ها رو، ناامنی ها رو، مشکلات رو حل بکنیم، خب اگه کسی بلند شه و در چنین فضایی بگه من طرحی دارم، من میتونم این ناامنی ها، فساد ها، جنگ ها رو خاموش بکنم، آیا همه به او توجه نمی کنن؟ نمیگن خب بیا طرحت رو اجرا کن؟ پس یکی اینه که پیش از ظهور ما یک ناامیدی مطلق داریم که باعث تشنگی همه دنیا میشه برای اینکه کسی بیاد حرفی بزنه، طرحی بده، و خب طبیعی است که وقتی طرحی داده بشه مورد پذیرش قرار میگیره. این یه نکته. نکته دوم آشکار شدن معجزات فراوانه. یعنی وقتی کسی میاد ادعا میکنه که من یه طرحی دارم و بعد همراه این شخص فرشته ها میان، مردم جبرائیل رو میبینن، میکائیل رو میبینن، جنیان کنار او هستند و مردم اونها رو میبینن که این چه سپاهی داره، چه کسانی به کمک او آمدند. یا وقتی کسی مثل حضرت عیسی از آسمان نازل میشه کنار امام مهدی وای میسته، به او اقتدا میکنه، خب مسیحی ها با توجه به قرائن و شواهدی که دارن میفهمند که این همون حضرت مسیحی است که در انتظار او هستند و میبینند خب این اومده در اقتدا کرده به این امام مهدی، یعنی به کسی که داره میگه من یه طرحی دارم، یک کسی مثل حضرت عیسی اومده به او اقتدا کرده و او رو پذیرفته و قبولش داره. و من نکته سوم منطق و استدلال بسیار قویه که امام مهدی داره. خب تو اون دوران که کسی حرفی نداره، اینطور هم نیست که امام مهدی بخواد یک طرحی بده که بگن حالا اینم معلوم نیست که چی داره میگه، بلکه وقتی همون طوری که تو روایات گفته شده امام مهدی بخواد تورات اصلی، انجیل اصلی رو بیاره و این همه کارشناسان باستانشناسی که وجود دارن بخوان این کتابها رو ببینن، قدمتش رو، اصالتش رو تأیید بکنن و بگن کسی آمده که طرحی داره که تورات و انجیل اصلی دستشه، تابوت سکینه، میراث پیامبران گذشته، عصای موسی دستشه، پیراهن یوسف دستشه و خیلی از مسائل دیگه. اینها همشون چه تأثیری میتونه در اون فضای آماده بگذاره؟ عرض میکنم یه موقع شما فضا رو الان در نظر میگیرید که کسی داره زندگی عادی خودشو میکنه، او اصلا توجهی نمیکنه که مثلا کسی آمده حرفی میزنه، اما وقتی طرف در ناامنی دنبال یک گشایشی میگرده، علاوه بر اینها صداقت امام زمان رو میبینند، صداقت یارانش رو میبینند که اونها چطور از جان و دل بدون چشم داشت دارن جهادی عمل میکنند سر از پا برای خدمت به مردم نمیشناسند، خب اینها کم کم تأثیر میذاره. بنابراین ما عوامل بسیار زیادی داریم، یکی ناامیدی و تشنگی مردم و از طرفی ادله بسیار فراوانی که امام زمان علیه السلام داره، معجزات فراوانی که نشون میده. بنابراین اینها باعث میشه که در مدت بسیار کوتاهی سخن امام، رفتار امام عالمگیر میشه و کسانی که غل و غشی ندارند طبیعتا